بسم الله الرحمن الرحيم. كلاس استاد نجفی بستان، 14 مهر ماه.
السلام علیکم. السلام علیکم.
سلام علیکم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم رزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه. إمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فرمودا: عظموا كباركم وصلوا أرحامكم. بزرگان خودتون را تعظیم کنید، بزرگ بدارید. الان کبارکم اینجا ظهور اولیش در همون کبار و سنه. عظمو کبارکم به معنای بزرگان هم آمده ولو کبیر و سن نباشه. عظمو کبارکم، اما اینجا ظاهرش همون کبار و سن هست. یا من هم بگیریم هر که صد کبیر برش میکنه. بله
زد فکراس رو
بزنید استاد. زد فکراس رو بزنید. زد فکراس برش میکنه
کنم زد آلا.
بله این داره حدمون که بارا کن. ممکنم بگیم که هر که صد کبیر برش بکنه اطلاق داره، چه کبیر و سن و چه اونی که کبیر بدونن اون را ولو کبیر سن نباشه. اینو باید بزرگ کرد. بعد صله رحم کنید و صله ارحام کن تأکید شده در روایات عدیده نا بر صله رحم، که اسلام سعی کرده این همبستگی بین فامیل را حفظ کنه و به شکلهای مختلف هم صله رحم را آمده مستحب مؤکد کرده تا اونجایی که آثار وضعی هم براش قائل شده در طول عمر تأثیر داره، و از اون بر آمده دیه مثل دیه قتل خطعی را تحمیل کرده بر خود عاقله ارحام شخصا. اینها معلوم شه این همبستگی را سعی کرده به شکلهای مختلف تشدید کنه، تقویت کنه. در مقابل خود اینا مسئول هم کرده، اگه منفعتی هم براشون قرار شده مسئولیت هم براشون قرار داده. مثلا این مورد که یکی خطا میکنه این از جمع باز خاص میشن به همه، و اینکه هوای هم دیگر رو خوب داشته باشن، ناهی از منکر نسبت هم باشن، آمنه صورت معروف نسبت هم باشن و این در نظر داشته باشن هم دیگر رو. برحال این حدیث در کافی شریف است، جلد 1 صفحه 165. ما بحثمون در جلسه قبل با این قسمت تمام شد. ما خواستیم بگیم شروط متعاقدین را داشتیم میگفتیم، مطرح کردیم جلسه قبل و تقریبا همه رو گفتیم، ولی چون روزهای یک شنبه این مسیح عالی نداره، خب اینجا ما خلاصه شو اول یکی از رفقای مرکز فقهی میخوام که این چرا که من در صفیح گفتم در جلسه قبل این الان بگم، که من ملخصش بگم و بریم سراغ شروط عوضین بنزین بحث زودتر مطرح بشه و ببندیمش جمعش کنیم. یکی از رفقا بیان کنه اون چرا که من دیروز گفتم در مورد صفیح چی گفته شد؟ سفیه مفلس دوتوش جلسه قبل مطرح کردیم، هم حکمش، حکم معاملش، هم دلیلش. کی آماده است مطالبی که گفتم را درست بیان کنه، سریعا بیان کنه؟ بفرمایید. سلام علیکم ورحمت الله. آقای سجاد آزادی؟ بله بله بفرمایید.
حکمی که نسبت به سفیه به سفیه داده شده بود این بود که خب آقایون میگن که معاملش باطله.
بله.
حالا به صورتی کلی حالا بعد عدله که مطرح شده بود، یکی برمسه همون آیه 6 سوره نساء بود که استدلال کرده بودن بهش بر بطلان. حالا آیه رو یاد آمد سفتر و یتام ها یعنی چونکی نیست.
بله. فین آنستون به نوم رشدا، اونجا شو میخواستیم؟
بله، فین آنستون به نوم رشدا و شروع گذاشته بودن برای یعنی
بله.
این که دفع مال به یتیم.
بله، حتی بله. اذا بلغ النکاح فین آنستون به نوم رشدا، دو تا شرط داشت.
بله. خب گفته بود اگر این باشه دفع مال کنید، اگر نبود دفع مال به یتیم نشه. و بعد از این استفاده کرده بودن بعد اینکه وقتی این دفع مال نشه به این معنی است که یعنی او حق تصرف در اموالش نداره و همینجا رو شما مورد خدشه قرار دادید که خب احتمال وجود داره که ما بگیم صرفا داره گفته میشه که اموالش رو یعنی ندید، چون غالبا اینها نمیتونن تصرفات صحیح انجام بدن. اما اگر حالا خود مثلا سفیر بیاد و مالو در اختیار بگیره و معامله انجام بده و معامله هم خیلی خوب انجام بده و سود کنه، آیا این آیه دلالت بر بطلان چنین معامله میکنه؟ و این با این سوال و احتمال این استدلال رو خدشه بهش وارد کردیم. این یه بحث بود. بحث دیگه که نسبت به دلیل بطلان معامله سفیه شد، صدا میاد؟
بله بفرمایید.
روایت انناس مسلطون بود که انناس مسلطون علا امواله هم، حالا بعضی هم تعبیر داره انناس مسلطون علا انفسه هم. به هر دو فهمی ها به هر دو تعبیر روایت استدادی که کرده بودن گفته بودن که این روایت میخواد تصریح کنه معاملات سفیه رو که خب سفیه شاید یعنی مشمولی روایت میشه که انناس مسلطون هم انفسه هم انواله سفیه هم جده این انناس. اما اشکالی که به انناس مسلطون شده بود اینه که کلدن انناس مسلطون مشرعیت نداره، یعنی که از حیث خود انناسش اینطور نیستش که همه ناس رو شامل بشه، بلکه اون ناسی رو شامل میشه که معاملات صحیح در انوالشون انجام میدن. و هم بحث مسلطون الان یعنی بحث تسلطشون که این فقط تسلطات یعنی تصرفات صحیح رو شامل میشه. چه ما بگیم الان انواله هم، چه بگیم الان انفسه هم؟ الان ایال انناس مسلطون مشرعیت نداره تا بخواهیم تصریح کنیم ما به این دلیل هم خارج شد. اون دلیلی که نسبت معاملات سفیه مطرح شد که باطل و آقایان هم به همین دلیل دارن تمسک کردن، واسه تسالمیه که در معاملات سفیه وجود داره که یعنی تسالم وجود داره که معاملاتش باطله. تا اینجا رو مطرح شد. در واقع خب یه اصالت و فسادی رو مطرح شد که اینه اگر شک کنید در صورتی که از ادله حالا فارغ بشین، اگر شک کنید معاملات سفیه صحیح هست یا نیست، اصالت و فساد حاکم حالا اصالت و فساد با اون تعبیر استصحاب، یعنی استصحاب بقای به قولی مالکیت از طرفی نسبت مالشون که اونجا هم جایی و بازم داده و بطلان معاملات سفیه. حالا این خیلی خلاصش بود. نصیر دیگه یه باید بگم آدم
خوبه خوبه. من یک بار اینا تا همینجا اجازه دید من یه توضیح بیشتر بدم، چون بیان اولتون خیلی خوب بود اما کامل نبود. اون چه ما میخواستیم بگیم اینه. خیلی ممنونم آقای سجاد. اون چه میخواستم بگم اینه که معلوم میشه رفقایی هم که نبودن گوش نده الان به شکل مختصر میگیم که بگذاریم. ببینید در صفیه گفتیم معاملات صفیه را آقایون گفتن باطله و شرط صحت معامله یکیش همینه که محجور نباشه طرف از جهت صفاحتش، اینطور نباشه به صفاحت موجب بطلان میشه. الان چرا؟ یه سری ادله آوردن برای بطلان، اون دلیلی هم آوردن برای صحت معاملاتش. اونی که میخواد بگه باطله میتونه تمسک کنه به خود آیه، عمده دلیلشون همینه، آیه مبارکه وابتلوا الیتاما و حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا. اینجا امتحان کنید، وقتی میخواد امتحان کنید یعنی در این مقامه که قبلش اینو بهشون ندید، باید امتحان بدن و این دوتا شرط رو واجد باشن، یعنی بلوغ نکاح به سن بلوغ رسیده باشه. بلوغ نکاح که میگه این کنایه از همونه به حدی رسیده که علامات بلوغ رو داشته باشه، بالغ شده. یکی اینه، یکی هم باید رشید باشه. فین آن است من اون رشدا، اون وقت اموالشون رو بهشون بدید. الان شاهد ما اینجاست، وقتی میگن آن است من اون رشدا، این شرط قرار داده برای اینکه اموالشون رو بتون بهشون بدید. اون چه ما داریم یه جمله شرطیه داریم، فین آنست و من هم رشدا، مالشون رو بشون بدید. اون سه رشد یعنی که به دست بیاری که این آقا رشیده، این باید دستون بیار تحصیل کنی این مطلب را، برسی به این مطلب که این رشیده و رسیده بین. خب آیه داره اینه میگه که اگر رشید بود مالش را بهش بدید. مفهوم این جمله چی میشه؟ اگر جزای ما در منطوق داره میگه واجبه ادا کنیم مال را به او وقتی به اینجا رسید، چون امره ادفع علیهم، این امر را شما میتونی مولوی بگیری، ممکنه بگیم ارشادیه، ارشاد میکنه. ظاهر اولیش که امر مولویه، یعنی اینجا باشه که مالش بهش بده، قبل از این امانت در دست توست، ولو امانت شرعیه، گاهی هم مالکیه، اون ولی او کسی که ولیش بوده قبلا این اموال رو در اختیار شما قرار داده، شما وقتی میتونی بهش بدی که این حد به این حد رسیده باشه. ظاهر اولی امر مولویه، مشروط کرده دادن این را، یعنی واجب است ادا کنی که ای وقتی دو تا شرط محقق باشه، یکی این که بالغ باشه، یکی هم رشید باشه. ظاهرش وجوبه، واجب است دفع کنی مار را به او وقتی این دو تا شرط داره. خب مفهوم این جمله چی میشه؟ یعنی اگر این دو تا شرط را نداشت یا یکیش نداشت، چون منتفی میشه دیگه، کافیه به مفهوم، اونجا واجب نیست دفع کنی مار را به او، بیش از این در نمیاد، اون وجوبه تبدیل میشه به عدم وجوب. مفهوم جمله شرطیه همه اون قسمت های شرط و جزا که در جانب منطوق بود در جانب مفهوم آورده میشه، فقط اون نفی اثباتش عوض میشه، یعنی یجب الدفع میشه لا یجب الدفع الیهم، این لا یجب الدفع. الان اگر کسی از این ادفع الیهم مثلا دفع کنین مار رو به اونها بفهمه که این چیه؟ این کنایه است. فین آنستم منهم رشدا فدفع الیهم اموالهم، بگه این ادفع الیهم کنایه از عدم جواز، بله از جواز تصرفاتشونه و نفوذ تصرفاتشونه، جواز در اینجا وضعیه، یعنی نفوذ تصرفاتشونه. اگه گفتید کنایه است مطلب درست میشه و مفهوم میشه، میشه که اگر این دوتا شرط نداشتن این نافذ نیست تصرفاتشون، هرچه در منطقه در مفهوم هم خلافش میاد، نافذ نیست. ولی کنایه بودن این خیلی واضح نیست، کنایات سماعی هم نوعا و باید یک ارتکاز ذهنی باشه، این رابطه موجوده در ذهن عرف، این رابطه باید باشه در ذهن عرف بین این معنای منطقی که در عبارت آمده فدفع علیهم اموالهم و بین لازمش چون مدلول التزامیشه که میخوایم بگیم صحت تصرفاتشونه. بین این منطوق و اون مفهوم و بین این مدلول مطابقی و اون مدلول التزامی هر چی گفتید، این یه ملازمه ذهنیه باید باشه، چنان که بین حاتم و کرم هست، بین اما و عدم البصر مثلا اینطور هست، یه ملازمه است. هر وقت اینه گفتیم منتقل به اون دیگری میشه ذهن عرف. این همچه ملازمه این میخواد در ذهن عرف و این نوعاً سماعیه. اینجا خیلی واضح نیست که گفتن اتفع و لهم بالا هم کنایه از چی باشه؟ از عدم جواز، مثلا جواز تصرفات باشه و نفوذ اونها. اگر در کنایه بودنش خدشه کردی، شما چی داری در اینجا؟ اینه داری که واجب دفع کنی اموار رو بونها. مفهومش میشه چی؟ میشه واجب نیست دفع کنی اموار رو بونها. خب واجب نیست دفع کنی اموار رو بینها، این چطور میرسونه عدم صحت تصرفات را؟ این فقط میگه مالش بهش نده اگه بالغ نشده، اگه بالغ شده بهش بده، اگه رشید بوده میتونی بهش بدی مال را، واجبه بدی. و اون بر میگه واجب نیست بدی، واجب نیست بدی. این میسازه اگر آمدی مویی مرداش برد مال را، رشید نبوده برد، یا بالغ نبوده برد، ولی یه معامله انجام داد که اون رشید هم نمیتونه انجام بده، سود خوبی کرد ولو هنو بالغ نیست یا رشید نیست، ولی معامله انجام داد که از رشید هم سر نمیزنه، اینقدر پرسود، مگه نادری؟ اتفاقی اینطور افتاد. آیا از این آیه در میاد که این باطله؟ اینقدر که از این در اومد اینه اتفع علیه من واجب هست دفع کنی، اون برام میگه واجب نیست دفع کنی تا نرسیده. واجب نیست چرا ربطی داره ای کنایه نباشه؟ چرا ربطی داره بطلان معاملهش؟ بس گفتیم این آیه دلالت اونطوری نداره بر بطلان. اون تسالومی هم که میشه ادعا کردن اینجا که مورد تسالوم، این کدومه که از علماء شعر شما پیدا میکنی که بگه معامله صحیح درسته؟ اگه آمد معامله کرد بگیم این درسته صحیحه، پیدا نمی کنی، همه میگن باطله. بگیم اگر در آیه مناقشه شد در دلالت آیه، تسالومی که داریم، خدشه‌ای که بیم ممکنه وارد بشه به این تسالوم چیه؟ این است که شما بلو تسالوم را قطعی، دلیل قطعی دونستید و از اجماع های منقول خیلی قوی تر شما زمنی هم. این قطعیه، قطع آوره، اینه پذیرفتیم در جای خودش. اما احتمال مدرکیت را اگه دانیم، ما گفتیم در اینجا هم اخذ بش نمی کنیم، به اجماع مدرکی اخذ نمی کنیم، به تسالوم هم که قوی تر اگه مدرکی باشه اخذ نمی کنیم، و احتمال مدرکیت کافیه. احتمال اگه دادم مدرک این تسالوم همون آیه باشه و چیز دیگه نباشه، خب باید برم سراغ خود آیه. اگه آیه همچین دلالتی نداره، همچین قوتی نداره، چطور میتونم اخذ به تسالومی بکنم که احتمال قوی مبتنی بر همونه، یا احتمال میدم مبتنی مبناش همون آیه است که دلالت نداره؟ همین احتمال که آمد، این یک دلیل مستقلی محرز نمیشه که این دلیل مستقلی است در مقابل خود آیه. احتمال زیاد میدم برمیگرده به همونجا، احراز این نمیتونم بکنم. بله، این نمیشه احراز بشه بینشه. اگر اینه، تسالوم هم به نظر میاد به هم میخوره. خب در مقابل این ادله این طرف، از اون طرف دلیل بر صحت چی میشه آورد؟ بر تصحیح معامله سبی، همون اناس مسلطونه. میگه مردم مسلطن، بگیم یکی از مردم هم این سفیه، این هم از مردمه، اون مسلطه یعنی هر تصرفی میتونه در مالش بکنه، هر تصرف. اگه آمد و فروخ زارش نافذه دیگه، وقتی میگه مسلطه بر مالش هست خواهی واضحه، یعنی تصرفاتش نافذه و درسته، لیلا سلطنت نداره پس اگه باطل باشه معاملش، نمیسازه با داشتن سلطنت. الناس هم که عموم داره میگیره، حتی این آقا را اینم جزو ناسه، همه رو میگیره. وقت بس بگیم معامله این آقا درسته در مقابل ادله بطلان، خب اینه میشه بهش عکس کرد. اینجا گفتیم الناس مسلطون هم انصراف داره، اینطور نیست که بشه به این عمومش یا اطلاقش هر چی گفتی در الف لام. اگه الف لام الناس را از ادله عموم درستی میشه عام، اگر نه این مطلق بگی الف لام جنس اینطور هر چی اونجا گفتی. این بگیم انصراف داره به کی؟ به کسانی که تصرفات صحیح ازشون سر میزنه و به تصرفاتی که صحیحه و مشروعه. که گفتم اینجا میتونید به همین کلمات آقای پویی فصل مراجعه کنید، ایشون زده به اون تصرفات. هم آقای پویی رو گفتم ببینید، هم مرحوم تنکابونی را در التأسیسات، کتاب خوبی داره به نام التأسیسات، اونم عرض کردم در محض جمع بین عوزم و محبز که آیا میشه جمع کرد یا جمع نمیشه کرد بین سمن و مسمن، بین منفعت و مال اجاره، یک نفر بخوایم بدیم اینا رو دو تایشون رو، آقایون میگن نمیشه جمع کرد بین عوض و محبت، اجماع ادعا کردن. در اون بحث مرحوم تنکابونی به مناسبت آمده همین مطرح کرد، در ناس مسلطون را منصرف دونسته، عمومش رو اطلاقش اینو قبول نکرده، منصرف به همون کسانیست که تصرفات صحیح بتونن بکنن. اینطور آقای خویم مناسبه در همون بحث شرایط متعاقدین که مطرح میکنه این را آورده، این مطلب را اینه در کتاب البین مطرح کرده. خب الان به هر حال پس این مطلبی است که قبلا گذشت، گفتم این الناس مسلطون منصرف به چنین کسی است. پس در محل بحثمون که ما شک داریم این معامله سفیه درست یا درست نیست، دیگه محرز نخواهد بود صحت معاملهش، اون منصرف معاملات صحیح هست، یعنی در مرتبه سابقه باید احراز بشه صحت معامله، این باید احراز بشه. مخ بگه اینی که این معامله که صحیحه اگه از الناس سر بزنه از ما نافذه، به عبارت دیگه اینا ناظر آیه ناظر بگینه به تصرفات ناس هم کسانی که تصرفاتشون صحیح هست، به این اینا رو میخواد درست کنه در مقابل شخص ثالث شخص ثانی، که اگر این سلطنت داره بر مالش هفت تصرف میتونه بکنه، دیگران دیگه حق ندارن منعش کنن جلوشو بگیرن. این مقدار فقط مثل حصر اضافی، این در مقابل اون افراده که این درسته تصرفاته در مقابل اونها. این وقت لازمش چیه؟ یعنی باید در مرتبه سابقه صحت معامله شرعاً محرز بشه، مشروع باشه این معامله. الان خب بگه همه تصرفات این مشروعه این آقا در مالش نفوذ داره به این معنا که دیگران نمیتونن جلوش بگیرن، ولی مفروغان ان داره میگیره که معاملات صحیحه، نه معاملاتی که الان صحیح نیستن یقینا باطلن، یا اونه که شک داریم در صحت مطلقشون. این نظرمونه، لذا میگن الناس مسلطون مشرع نیست، یعنی نمیاد مورد محرم را حلال کنه و نافذ کنه یا مورد مشکوک را تصحیح کنه. بریم ما اینه که مشرع نیست، یعنی در مرتبه سابقه باید احراز بشه صحته. همین مطلب را در عفو بالعقود هم گفتن دیگه، اونه که میگن عفو بالعقود دلیل بر صحت معاملات نیست، میگن عفو بالعقود فقط عقدی را که محرز باشه در مرتبه سابقه صحت او را میگیره، از خارج باید احراز کنیم فلا عقد صحیحه، عفو بالعقود میگه این لازمه، عقدی را که محرز شد صحتش این لزوم شد درست میکنه. در اینجا میگیم الناس مسلطون رفته رو عقودی که از خارج احراز شد صحتش، وقتی مشروع این انجور عقلی یا اینجور تصرفی شما بود، اینجور تصرفی حد نفسه مشروعه. الان مردم مسلطن بر این، مردم مسلطن بر این، میتونن این تصرفات رو از ما انجام بدن در مقابل دیگران که حق نداره این رو انجام بدن در مال این آقا، اون در مال خودش همه این تصرفات مشروع رو میتونیم انجام بده بی دردقه بی قید، خود تصرفی حد نفسه مشروعه، اون از خارج اخلاص کردیم، این اختیار مطلق و تام را به این آقا داریم میدیم نسبت به اینجور تصرفاتی. این به این مقدار دلالتش، چون این بزرگان هم همین قائل شدن. اگه این باشه دیگه دلالت بر معنی فیه نمی کنه. این خوب داشته باشید این مقدار را، این نسبت به معامل سفید. خب پس این اناس مسلطون هم دلیل بر صحت نشود. وقتی نه این بر دلیل بر صحت نداریم، آن برم دلیل بر دلیل بر بطلان درست نشود، اماره دیگه نداریم نسبت به طرف این حد و طرف این. اگه نداریم الان وظیفه چیه در اینجا؟ معاملات سفیه به حقا چی میشه؟ صحیح یا باطله؟ اگه شک کردن ولی شبه حکمیه هست که اصلا معاملات سفیه درسته یا درست نیم شکل کلی داریم بحث میکنیم، نه سفیه خاصی نه تصرف خاصی. اگر اینطور شد شک کردم چون اماره قائم نشد، اساط الفساد محکم میشه. اساط الفساد چی میگه؟ یعنی استصحاب کن عدم تحقق نقل و انتقال را، استصحاب کن بقا اما سمن یا بگو اجرت بر ملک همون مالک، بر ملک فرض کنید در اجاره اعمال، بر ملک موجر، بر ملک مستأجر ببخشید در اجاره اعمال، و در اجاره اعیان بر ملک کی باقی مونه؟ بر ملک اون کسی را که این آمده اجاره کرده این ماشین را مثلا، این بر ملک هم آقایی که بله آمده به اجاره کرده میخواد ثمن بده اجرت بده، این بر ملک او باقیه. استصحاب میکنیم میگم از این استصحاب بقا مال بر ملک اون مالکش تعبیر میکنه به اصالت فساد معامله، چون اگه صحیح بود این مال منتقل شده بود دیگه، بر ملک مالک اولیه باقی نمیمون که منتقل میشه. این نسبت به اینجا و همین تمسک به اساط الفساد نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که بگیم معامله به حال باطله، ولی اون نتیجه اونه، مال منتقل نشده. بحث بعدی که اینجا داریم میریم تو شرایط عوضین. در شرایط عوضین آقایون آمدن طبق همین متن عربه که داریم پیش میریم، آمده شرایط عوضین رو مطرح کرده. اول همه همون معلومیت رو مطرح کرده که باید معلوم باشه. ما این رو بلو برای آقایون مرکزه و مدرسه عالی فقه در تابستون تا حدی بحث کرده بودیم، الان باز مختصر میگم برم که هم اینا تذکری باشه، هم برای اون افراد دیگه‌ای که جای دیگه هستن اینا هم بدونن. وقتی میگه معلوم باید باشه، عوضین منفعت مثلا معلوم باید باشه، در اجاره اجرت باید معلوم باشه. خب این دلیل این مطلب، دلیل معلومیت چیه؟ چرا باید معلوم باشه در اینجا؟ آقایون به ادله تمسک کردن، عمده اون هم بحث غرره که اگه مجهول باشه غرر لازم میاد، چنانکه اگر شما بخوای اجاره بکنی بدون عینی که منفعتش رو بخواد مالک کنه، تملیک کنی بذارم، عینی در کار نیست، اجاره میدم به شما به فلان قیمت، که چی را اجاره دادی؟ هیچی. خب این باطل این اجاره، از باب این که مقتضای عقد را شما مراعات نکردی. مقتضای عقد اون چیز که خود عقد میاد، اجرت، منفعت، اینا باید باشن، تمنی که این مقابل او، این چیزی که خود تعریف میاد، اینا مقتضان، این خلاف مقتضاست که اجاره دادی بدون منفعت، بدون عین، یا بدون اجرت، یا بدون اینکه تملیکی صورت بگیره، این چیزی که در تعریف آمده اگه نباشه خلاف مختصر این عقد باطله. خب اینجا میگید که این غرری اصلا هرچی مقابلی خاطی چی نباشه، پوله رو بگیره هیچ در مقابل هم میتونم بگی اکل مال به باطله فرض کنه، بنابراین که بابا مقابله باشه، و میتونی بگی به سبب باطله هم اگه بالا سببیه بگیری، چون اینجور عقدی ما نداریم که مسلمان منفعت نداشته باشه یا مال اجاره نداشته باشه، این درست نمیشه، باطل نسبت به اینا. خب پس این معلومیت باید معلوم باشه. خلاصه اگه معلوم نباشه، اینجا وقت چند مطلب را شما باید برای چیز درست کنیم برای جلسه بعد. یکی این که یه وقت در نظر میگیریم این چیزی نیست اصلا در مقابل که الله عرض کردم، هیچ قرار نداره، یا چیزی هست ولی مجهوله، قرار میده میگه در مقابل اجرتی به شما میدم، اما اجرت چقدره مشخصش نمی کنه، مبهم میگذاره، یا میگه فلان خانه ای فلان جا میکنه اینقدر، بله یه مقدار زیادی گندم من در منزل دارم اونه به شما میدم، مقدار زیادی گندم دارم اینه به شما میدم مقابل این، خب مقدار چقدره مجهوله، اگه بنا باشه چیزی قرار نده یا چیزی قرار بده مجهوله، اینجا معامله قراریه دیگه، اینا قرار لازم میاد. بله یه وقت چیزی قرار میده که عرف این رو مال نمیبینه اصلا، یا عرف مال میبینه ولی شرع مال نمیبینه این را، اونجا که عرف مال نمیبینه گفتیم ویستاده دم جاده کاشان میخواد معامله بکنه، یه مقدار از خاک کنار جاده را اینو میخواد سمن قرار بده، این ارزش نداره، مالیت نداره در نظر عقلا، اصلا عرفن مال نیست. یه وقت مثل خمر و خنزیر مالیت داره در نظر عرف، شرع برای این مالیت قائل نیست، اینو میخواد قرار بده. حالا یه وقت فرض کنید صلیبی درست کرده از چوب، نمیگیم چوب با ارزشیه که حتی اگر شکل صلیبیش به هم بزنه باز چوب ارزش داره، نه چوب بی ارزش، ولی صلیب درست کرده الان ارزش پیدا کرده، اینه میگیرن مسیح آویزون میکنن به گردنشون، و بعضی بچه مسلمانایی که نمیفهمن دارن ترویج مسیحیت میکنن اینو میپوشن. و اگه آمدیم الان این اینجور چیزی مالیت نداره در نظر شهر، هیچ مالیت نداره، نه از ناحیه این هیئتی که پیدا کرده نه از ناحیه اصل چوبش، چون اون که عرفان اصلا مال نداره، این هیئتی که پیدا کرده ولو در نظر اونها قیمت پیدا کرده اما در شهر نداره. اگر اصلا مالیت نداره یا مالیت داره ولی شرع مالیت چه الغا کرده، هرچند در نظر عرف مالیت داره، اینجا آیا مشکل ما همون مشکل قبلیه غرره یا نه دیگه؟ غرر یعنی خطر ناشی از جهالته، اما اگه بنا باشه همه چیزش مشخص باشه داره چی را قرار میده، این خاک را که جل نیست که، فقط مالیت نداره اینجا، بس مشکله اون وقت میشه یه وقت از ناحیه قرار، یعنی خطری که منشأ جهالت منشأ جهل، اونجا اگه چیزی قرار نده یا یه چیزی مجهولی قرار بده قدر متعقش این میشه قراری، ولی اگر چیزی قرار داد که عرف اصلا مال نمیدونه یا عرف مال میدونه شرع مال نمیدونه، اینجا مشکلش میرسه راقه اینست که این مالیت نداره، وقت مالیت نداره بخواد قرار بده بیم اکن مال مقابل باطله، از اون باب بخوام خدشه کنیم داره، نه از جهت این که این قراریه و خود عقلا اصلا معامله قراری رو مشکل میدونن چون خطریه، چون تضییع میکنه، موجبه تضییع مال میشه، در محل ضیاع قرارش میده. خب بله یه وقتی هم یه طوریه که اصلا تناسب نداره اینا با هم. من یک مطلب این هم برای جلسه قبل وعده دادم که بگم و فراموش کردم که معاملات سفیهانه باشه، معاملات سفیه رو مطرح کردیم، معاملات سفیهانه رو نگفتم، میخواستم اشاره کنم به اون مطلب، اینم میمونه برای جلسه بعد انشالله، همین بحثمون هم که الان رسیدیم اینه تتمش انشالله برای جلسه بعد میکنیم. رفقا اینجا الان تا اون چی گفتیم گیری ندارن، مطلبی ندارن؟ سوالی چیزی بله
دلیل بر معلوم، دلیل بر شخصیت معلومیت ارزه پس شد قراریت،
الان تا اینجا قراریته که هنوز ناقصه، بحثش نکردیم تمام، ناقص مون بحث، اینا ادعای قرار کردن، ما میخواییم الان محدوده این قرار رو مشخص میکنیم از جهت موضوعی، بعد ببینیم دلیل مبتلیتش چیه. داشتیم حدود اون رو میگفتیم.
پس اون
بحث احتمال
باطل بودن
که
اونم یه دلیل
دیگه
شوه؟
اون برای مالیت میخوام اول جدا کنم مسئله نبود مالیت را و مسئله غرر را، اینا رو تفکیک کنیم ببینیم اکل مال به مالیت میخوره یا نه یا به هر دو میخوره.
بله
تشکر. اللهم صل على محمد و آل محمد. من اینا رو شش میگم.